ارادتمندم. خوبین؟
مرسی، خیلی
متشکرم. شبتون بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه افتخاری ندارم که با شما هم کلام بشم. خانم مهر، از اول از همه از کرونا به ما بگید، این پیک سومی که در کشور ما شروع شده فقط در کشور ما یا نه در کشورهای مختلف دنیا هم همینقدر آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس افزایش پیدا کرده؟
والا تو کشور ما که خیلی بد شده دیگه، واقعا بدتر از همیشه، یعنی از اسفند و فروردین هم دیگه بدتره میزان ابتلا. خب ویروس هم که سرعت، یعنی شدت انتقالش بیشتر شده بود، الان دیگه واقعا همه خانوادگی گرفتار میشن و فوق العاده مراجعه کننده به بیمارستان زیاده. مریضای بدحال بستری میشن، خب بلتر مرکومی رم بالاست و تقریبا میشه گفت اصلا تخت خالی وجود نداره
متاسفانه. این در دنیا هم همینه یا نه؟
نه به این اندازه. خب جاهای دیگه مثلا کشورهای آمریکای جنوبی اینا، خب اونا هم همیشه بد بوده و هست، ادامه داره، ولی این اوجی که ما گرفتیم واقعا میشه گفتش که تقریبا کمتر جایی هست.
اجازه خانم دکتر، یه سوالی که من همیشه برام در این مثلا یک دو ماه اخیر برام ایجاد شده و حالا از شما خواهش میکنم که بهش جواب بدید، اینه که در کشورهای دیگه هر چقدر هم که مثلا ما تعداد ابتلا رو حالا میبینیم زیاده، اما مرگ و میرشون اونطوری بالا نیست، مثلا در کشورهای مثلا مثل ایتالیا و اسپانیا یه جایی به بعد دیگه مرگ و میر کاهشی شد و تونستن جلوشو بگیرن. این که ما در کشور ما افزایش پیدا میکنه مدام این تعداد کشته شده ها، این چیه ماجراش؟
ببینید الان اینقدر تعداد مبتلا زیاده که خب ما الان بالاخره تجربه پیدا کردیم، یاد گرفتیم، خیلی داره داریم سرپایی درمان کنیم. اونایی که بستری میشن واقعا بدحالن، بعد چون خانواده همه با هم گرفتار میشن، سنای بالا، اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن خب خیلی بیشتر هم گرفتار شدن، مرگ و میر تو اونها بالاست و وقتی تخت خالی وجود نداره، یعنی انقدر مریضا بدحال بستری میشن، خب تعداد زیادی از اینا میرن تو آی سی یو و بدحال هست، کاری هم نمیشه کرد. با وجود تمام تجربات درمانی که وجود داره، وجود داشته و روز روزم بهتر یاد گرفتیم که چیکار کنیم، با وجودی نمیتونیم از یعنی واقعا از نظر روانی پزشکا واقعا خسته شدن، اینقدر مرگ و میر یاد ندیده بودن، اینقدر مریض بعدها ندیده بودن.
یعنی داده بده ایشالله که هرچه زودتر هم ما رعایت کنیم، هم ستاد ملی مقابله با کرونا یک تدابیر سفت و سختری رو بیاندیشه. مثلا برای من سوال اینه که چرا واقعا خانم دکتر ستاد ملی با توجه به اینکه میفرمایید از ما وضعیتمون از اسفند و فروردین و اردیبهشت هم بدتره، چرا اون محدودیت هایی که در اون دوره اعمال کرد رو دیگه اعمال نمیکنه؟ خب
اعمال.
الو.
بله بله
بله، در خدمت.
ببینید الان باید تحصیلاش اینه که با تحصیلی بشه تو تمام دنیا، اون جریمه های سنگینی که گذاشتن باید شده داره مردم رعایت کنن جاهای دیگه، همینجوری همه جا که باز هست مردم هم رعایت نکنن که نمی کنن متاسفانه، بنابراین خب مبتلا زیاد میشه، قدرت سرایت هم زیاد شده. الان خانواده میگم واقعا از خانواده یک دونه سالم نمونه، همه شون با هم میان.
ای داده بیداد. خب این تأخیری رو که میفرمایید یعنی همون اعمال محدودیت های رفت آمد و اینا یا نه؟
بله، اعمال مسئله رفت جلوگیری از تجمعات، اون چیزایی که دقیقا الان برای پیشگیری گفته میشه، فاصله گذاری فیزیکی، عدم تجمع، ماسک زدن که باید اجباری باشه و جریمه بشه یک کسی نمیزانه و شستن دست که مردم با دیگه تا حالا یاد گرفته باشن، یعنی رفت مردم در کنترل این بیماری کووید فوق العاده موثره تو همه جای دنیا. خب ما تقریبا دیگه مردم ول کردن، الان دوباره ما میبینیم تو تابونا خیلی ماسک نمیزنه
متاسفانه. آره همین،
در حالی که این بایده، واقعا ماسک زدن یه بایده، در نتیجه هم رفتار مردم و هم اینه که همه جا بازه و تجمعات و اینا وجود داره، خب این خودش باعث میشه که دیگه از کنترل خارج شده واقعا. متاسفانه من میتونم بگم که اصلا تخت خالی وجود نداره
متاسفانه. خانم دکتر، یه مصاحبه از شما میخوندم همین امروز، هم این مصاحبتون فکر کنم که انجام شده، فرمودید که ما دوچار اینفودمی شدیم. یکم در مورد اینفودمی بفرمایید. به نظرم یک مقدارم مردم خسته کرده دیگه، اینکه هر کانالی رو باز میکنن، هم هر سایتی رو که باز میکنن، خبرهای متنوع و مختلفی در مورد کرونا است. اینکه مثلا دیگه رسیده به اینکه آقا شما سکسکه هم میکنی شاید مشکوک به کرونا باشی، یعنی اعصاب آدم میریزه به رنگ جورایی دیگه.
بله، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همه دنیا گرفتار شدن بعد از اینکه خب این فضاهای مجازی به تعدادش بیشتر میشه، اینفورمیشن، یعنی اپیدمی ناشی از اخبار تو فضای مجازی که خیلی هم کذبه.
بله،
مثلا مردم نمیتونن تشخیص بدن کدوم درست کدوم غلط، این سری چیزایی میخونن بعد نمیتونن خب تفسیرش کنن که آیا این درست یا نه از نظر علمی. اونو فوری نگران بیشتر باعث استرابشون میشه. یعنی اینفودمی از کرونا بدتره، اون استرابی که اینفودمی میده و کارهای غلطی که ممکنه اونجا گفته بشه. یعنی که خیلی مهمه آدم تو فضای مجازی تشخیص بده کجا درست علمی صحبت میکنه و کجا داره واقعا کذب صحبت میکنه. مثلا همین برنامه هایی که راجبه واکسن نزدن اینا گفته میشه، خب اینا خودش فوق العاده اشتباهه. یه عده خیلی زیادی ضد واکسن کلا صحبت میکنن. اخیرا من وایس منم گذاشتن که من ضد واکسن صحبت کردم، در حالی که بیماری عفونی تقریبا پیشگیریش واکسن اگه وجود داشته باشه.
خب این برای منم خیلی سوال خواهم دکتر، اینکه در مثلا الان مثلا اتحادیه اروپا، روسیه، چین، آمریکا دارن اعلام میکنن که ما به واکسن دست پیدا کردیم، بعد از اون طرف مثلا وزیر محترم بهداشت، معاونینشون یا آقای رئیس جمهور میگن که تازه واکسن هم بیاد شما فکر نکنید که خبری. یعنی اون امیدر هم در ما بالاخره یه جورایی سرکوب میکنه.
در مورد کرونا هنوز هیچ حساب کتاب راست میگن. ببینید من واکسن دارن کلا میگم، به خصوص در مورد آنفولانزا که همه خیلی وقتا پاسول هم زده واکسن آنفولانزا خیلی تو فضای مجازی صحبت زیاد بود که اصلا درست نیست. واکسنی که موثر هست و تو دنیا ما وجود داره باید زده بشه، اگر خصوص اون افرادی که ریسک بالا دارن. ولی در مورد واکسن کرونا هنوز هیچ واکسنی که قابل تایید دقیق باشه تو دنیا هنوز به بازار نیومده.
یعنی در واقع مسائل تبلیغاتی که مثلا روسیه میگه، آمریکا میگه، تا اروپا میگه که ما گرفتیم تکنولوژیشو داریم و نمیدونم کشف کردیم، اینا پس دروغه.
تکنولوژی واکسن ما هم تو ایران داریم، اصلا چیز مهمی نیست. مهم اینه که بعد توی تحقیقات بالینیش بعد از اینکه تحقیقات حیوانیش انجام شده مرتفع گرفت با چه حد موثره، چقدر میتونه مسئولیت بده. این ویروس دائم داره تغییر رفتار، یعنی ویروس فوق العاده هوشمندیه. آیا این واکسن مثلا برای چند ماه مسئولیت میده؟ الان ثابت شده که کسی که بیماری رو گرفته دوباره بیماری خودش میتونه شعله ور بشه، ریاکتیویت بشه.
بله،
در نتیجه نمیدونیم اثر واکسن تا که آیا مثلا 3 ماه 6 ماه میدونیم. خب واکسنی که آدم بخواد 3 ماه یه دفعه بزنه که خیلی میتونه ممکنه یه موجود بخوابونه، ولی باید دوباره اثرش از بین میره. اینه که هنوز تأثیر 100% این واکسن به عنوان یه واکسنی که حداقل مثل آنفولانزا آدم سالی یه دفعه بزنه و مؤثر باشه تا حدی مثلا اون نمیتونه، نمیدونیم اصلا راجبش هنوز خیلی انتظاری نداریم. ولی خب مطالعات بالینیش که تا حالا انجام شده تو کشور آمریکا و اروپا اون واکسن رو که درست کردن مؤثر بوده، ولی تا کی نمیدونیم.
در واقع خب برای اینکه ما بتونیم رفتارشناسی درستی از این ویروس کووید داشته باشیم بعد 1 سال بگذره تا ما بفهمیم چه خبره، یا نه الزاما 1 سال هم نیست، یعنی معلوم نیست که چه خبره دیگه. یعنی تا یه جایی
معلوم نیست تا کی ما با این ویروس هستیم، هیچ معلوم نیست، هیچ آینده ازش پیش بینی نمیشه.
عجب، چقدر تلخ واقعا.
البته
خانم دکتر، من داشتم چند روزش به این فکر می‌کردم که یه روزگاری هم مثلا طاعون و نمیدونم آبله و این همه بیماری های اومد که ناشناخته بود و دوباره زندگی ها به روال عادی برگشت. یعنی این حداقل این جنبه از تاریخ میتونه ما رو امیدوار کنه که ما هم به زندگی پیش از کرونا برسیم. فقط من یه سوال دارم خانم دکتر، اونم اینه که این روزها خیلی تب و تاب واکسن آنفولانزا داغه، همه باید واکسن رو بزنن، کیا باید بزنن؟ یعنی سر این قضیه حالا دعوا نکنن،
فعلا که هنوز به اندازه کافی موجود نیست، ولی واکسن اولویت هایی که ما تو کمیته کشوری تعیین کردیم، اولویت اول کادر درمان هست.
بله،
و افرادی که بالا 65 سال دارن، بیماری قلبی مزمن دارن، بیماری کانسر دارن، شیمی درمانی میشن، بیماری های کلیوی مزمن دارن، خانم های باردار در مورد آنفولانزا افراد خیلی چاق، اینا جزء فهم که خب بهتره که بزنم، باید بزنم. بعد اگر بود خب بلتر دسترس بود میتونن بقیه مردم تهیه کنن و بزنن.
بخوام بگم ما چرا تو ایران تولید نمی کنیم؟ یعنی چرا وارداتیه؟ یعنی خودمون نمیتونیم اینو تولید کنیم واکسن و فلان؟
حالا ان شاء الله بالاخره الان ما تو واکسن کردن واکسن خب داریم تکنولوژی رو کم کم، یعنی داریم تکنولوژیشو و ان شاء الله به زودی همه واکسن ها رو امکان دانشش و تکنولوژیشو داریم ان شاء الله بقیه هم درست خواهند.
به امید خدا. خیلی خوشحال شدم گفتگو با شما خانم دکتر مهرز. زنده باشین، شبتون بخیر.
شب بخیر.
یا علی، خدا نگهدار.
قربان.